بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي وصالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
در بحث قبلی سیدان فقیه سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه مسئله شماره 9 فرمودن یشترطو فی کون کفن زوجت علی زوج امورون. قبلا گفتیم که کفن زوج بر عهده زوج هست اجماعا و نصا، اما این مسئولیت که به عهده زوج هست مشروط به اموری هست که در کل 5 تا شرط بیان شده است. احدها یساره به ان یکون له ما یفی بهی او به بعضهی زائدن عن مستثنیات الدین و الا فهو اول بعد الباقی فی مالها. شرط اول یسار زوج هست، یعنی از نظر مالی موثر و متمکن باشد. به ان یکون له، برای اینکه باشد برای اون زوج مالی که وفا کند به اون کفن یا به بعض از اون کفن زائد بر مستثنیات دین، زائد بر مستثنیات دین که خود زوج مدیون باشد و مقدار دینش آماده است، یعنی مبلغی که به اندازه ادای دین باشه آماده است، مازاد بر آن دارد که آن را کفن کند برای زوجش. و الا و اگر به اندازه و الا و اگر یسر نداشت و مالش هم به اندازه نبود که مازاد بر مستثنیات بماند تا اینکه برای کفن زوجه هزینه شود، در این صورت فهوه، پس اون کفن یا بعضی از اون کفنی که باقی هست که بعضش رو داده است زوج و بعضش نتونسته بده، فی مالها از می شود مال از مال خود اون زوجه باید مصرف بکند. خب طبیعتا این مطلب که برای ما بیان کردن می شود گفت واضح هست که اگر میسور نباشد، اگر موسر نباشد، طبیعتا توان مالی ندارد. توان مالی که ندارد، قدرت بر ادا ندارد، قدرت بر ادا که ندارد، مکلف نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف بر عهدش نیست. این چیزی واضحیه، نیازی به دلیل و نصی هم در این رابطه نداشته باشه. امر شرط دوم عدم و تقارن موت هما. دلیل دوم اینه، شرط دوم اینه که کفن زوجه بر عهده زوج هست در صورتی که فوت هر دو مقارن نباشد، اگر مقارن بود چی میشد؟ موضوع برای حکم محقق نمیشد. چرا؟ چون موضوع برای حکم چی بود؟ که زوج زنده باشد و زوجش بمیرد، که آمده بود علی زوج کفن و امرأتهی اذا ماتت، یعنی زوج زنده است و در تقارن اگر تقارن پیدا کند موت زوج با زوجه، دیگه موضوع برای حکم محقق نمی شود. اینا شروطی واضحیه، مسئله آنچنانی ندارد. الثالث عدم محجوریت زوج قبل موتها به سبب الافلاس. سومین مورد این است که زوج محجور نباشد، یعنی ممنوع التصرف در مال خودش نباشد. محجور یعنی ممنوع التصرف. ممنوع التصرف در فقه به طور عمده از دو جهت هست، یکی صفح و صفاحت، یکی هم افلاس و مفلس شدن است. بیفرد به سبب افلاس که زوج یه مالی دارد ولی مفلسه. مفلس چیه؟ که ما یملکش به اندازه دینش نیست، وفای به دین نمی کنه. کل ما یملکشو که بده دینش ادا نشده است، اینجوری محجوره، یعنی ممنوع تصرفه، نمیتونه تصرف کنه. پس که نمیتونه تصرف کنه، خود طبیعتا نمیتونه این تصرف هم بکند که چی؟ که کفن برای زوجش تهیه کنه. الرابع الا یتعلق به حق الغیر من رهن او غیره. شرط چهارم اینه که تعلق نداشته باشد به اون مال زوج که میخواد کفن بکنه حق غیر، مورد تعلق حق غیر نباشد، از قبیل رهن یا غیر رهن که مثلا دین باشد. خب شما گفتی که در افلاس که دین بود، نه این دینیست که در حد افلاس نمیرسه. مالی دارد ولی اون مال در رهن کسی دیگر هست، نمیتونه تصرف کنه. مالی دارد ولی دین دارد، نمیتونه تصرف کند و کفن برای زوجش تهیه کند. اینها کلن بحثی ندارد و مطلب واضحه. حق غیر تعلق گرفته به مالش، و حق غیر که تعلق گرفته که تصرف نمیتونه بکنه. تصرف که نمیتونه، یکی از تصرفات کفن کردنه، جائز و تصرف نیست، شبیه محجور. الخامس عدم و تعیین هل کفن بالوصیه. خب پنجم هم که از عهده زوج کفن ساقط می شود اینه که زوجه تعیین نکند کفن خودش را به وسیله وصیت. اگر وصیت کرد که کفن بشود از مال خودش، وصیت مقدم است بر این حقی که بر عهده شوهر او وجود دارد. تقدمش اینه که اون وصیت در حال حیات هست، وصیت نافذ می شود. وصیت که نافذ شد، بعد از وفات دیگه زمینه برای وجوب کفن بر عهده زوج باقی نخواهد بود. تقدم وصیت در اینجا از باب ورود هست. موضوع برای وجوب کفن بر عهده زوج باقی نمی ماند. مرافع موضوع می شود. بله، ورود هست، رافع موضوع می شود، رافع مو از قسم دوم ورود هست. قسم اول ورود رافع موضوع هست وجدانن، قسم دوم رافع موضوع هست وجدانن ولی با استفاده از تعبد و اعتبار شرعی. وصیت مقدم است، وجدانن مقدم میشد بر وجوب کفن از عهده بر وجوب کفن بر عهده زوج. وجدانی هست، اما چه وجدانی؟ وجدانی که اعتبارش از شرع گرفته شده است. مسئله تا آنجا تا
سوال دارم.
بفرم.
آقای هادی نژاد پرسیدن که برای شرط عدم تقارن روایت هم داریم. آقای افشاگر پرسیدن جواب میفرم بدن.
جواب آقای هادی نژاد بدن. بله، روایت خود همون نسی که براتون دلیل ما، عمدترین دلیل ما چه بود؟ عمدترین دلیل ما همون روایت سکونی بود دیگه، معتبر سکونی بود که آمده بود علی الزوج کفن و امرأتهی اذا ماتت. خب این دیگه ظهور قریبی به صریح، ظهوری دارد قریبی به صریح که مردی که زنده باشد و زنش بمیرد کفن بر عهده زوج هست. از این ظهور استفاده میکنیم که موضوع حکم اینه که زوج زنده باشد، مفروع اگر زوج زنده نباشد که موضوع برای حکم نیست. به اصطلاح به تعبیر سید قضیه حقیقی است، بر فرض موضوع هست. فرض موضوعش ازا کان الزوج حیا و ماتت الزوج فعل الزوج کفن و زوجتهی، از همین نسم استفاده می شد. بله بفرمایید.
آقای افشاگر گفتن که آیا در اعتبار یسر تأمل وجود ندارد به دلیل مناسبت حکم موضوع که به عهده زوج تکلیف فعلی است و در صورت عدم انجام زوج روایت دلالت ندارد که به عهده او استمرار داشته باشد. بعد هم نوشتن در صورت عدم انجام زوج 3-4 نقطه خالی گذاشتن. یعنی چی میشه احتمالا؟
بله، تأملی ندارد آقای افشاگر. برای اینکه برای شما گفتم یسر چیه؟ یعنی فرد تمکن مالی داشته باشد. اگر تمکن مالی ندارد خوچی قدرت ندارد، قدرت بر انجام ندارد. قدرت بر انجام که ندارد تکلیف بر عهدش محقق نمی شود. شرط اصلی تکلیف قدرت، و قدرت در اینجا تمکن مالیه و یسر که نباشد تمکن مالی نیست و جایی برای تحقق وجوب بر عهدش نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حدیث رفع هم شامل شد رفع ما لا یطیقون، ما لا یطیقون یعنی ما لا یستطیعون یعنی ما لا یتمکنون. مسئله شماره 10 خسیده دیگه، کفن المحللت على سیدها للمحلل له، کفن مرأه محلله بر سیدش هست، بر مولاش هست، نه بر محلل له، نه بر کسی که محلل له هست. این مسئله الان مصداق ندارد ولی برای شما دیگه آشنایی خوبه. محلل دو تا اصطلاح دارد. یه اصطلاحش اینه که محلله اسم مفعول محلل میشد. اون سه تا طلاقی که داده باشد کسی زوجه خودش را، بعد از طلاق سوم پشیمان بشد که با او ازدواج کند، دیگه نمیتوند. حتی ینکح غیره، نص قرآن دارد باید یک فرد دیگه بیاد با اون زن ازدواج بکن، ولو در حد بسیار مختصر و کوتاه که صدق ازدواج بکن. و اون فردی که ازدواج کرده است اون رو میگه محلل، و این زن میشه محلله. پس از ازدواج او یک ساعت حد آخر که ازدواج صورت گرفت، بعد طلاق بدد، دیگه اون موقع برای شوهر قبلش حلال میشد که بیاورد و با او زندگی کند. این محلله. خب حالا یک نقطه تحلیلیه، نمیدونم یک مقدار علمیه، یعنی جواب سوالات تقریبا دانشگاهی در اینجا گفته شده که لازم نیست اونو، چیزی هم ندارن، دائی هم که از اون سن خست دائی هم ندارن که اینجا برای شما دائی نداریم، که یعنی لازم نیست. ما که با سوالات دانشگاه مخالف نیستیم، ولی دیگه لزومی نداشته باشد. و که فلسفه این محلل چیه، چرا تحلیل شده چرا نشده، از این حرف. خلاصه جوابش اینه که این یه قانون دیگه، یه قانونی که جلوگیری میشه که از افراد اینطور پشت سر های طلاق های نکاح نکنه تا این گرفتاری برش پیش نیاد. ده این فلسفه برای جواب اون نقدی برای اون دسته از افراد اگه سوال. و اما قسم دوم محلل ملک یمینه، که این نیست الان. ملک یمینه کسی که نسبت به یک خانمی مالکیت دارد، ملک یمین میتوند استمتاعش را برای کسی دیگه حلال کند، ملکشه، ولی خب استمتاعش و استفاده جسمی جنسیش حلالش برای شما با شرایطش حلال کن. اینجا اون میشه محلله، اون فرد میشه محلل له. کفن محلله که دیگه همه محلله ها کفن شدن، طفله ها طفلی ها دیالا نیست. اگر باشه به عهده سیدشه، سید یعنی سیدش یعنی همون مولایی که مالک او هست، نه بر عهده کسی که محلل له هست رو استفاده میکنه. چرا؟ دلیلش هم دلیلی که دیگه نص یا اجماع این چیزی که ما اینجا نیازی نداره، دلیلش واضحه. اشاره ای که میکنن فقها اینه که اینجا زوجیتی نیست، و نه زوجیتی است و نه نفقه است، و فقط یک تحلیلی است در جهت استمتاع. مالکش هم کسی دیگه یه، طبیعتاً کفن مربوط می شود به مالک، که اون مالک تمام نفقه برده خودش رو به عهده دارد، اینم جزء نفقه باشد، جزء مسائل مالی مربوط به برده بشود. اصلا چون این مسئله واقع هم ندارد، لذا بحثی زمینه هم ندارد. مسئله شماره 11، اذا مات الزوج بعد از زوجته و کان له ما یساوی کفن احدهما قدم علیها حتی لو کان وزع علیها فیونزع منها. می فرماید که اگر زوج بمیرد بعد از زوجه، خب این فرضش هم اینه که این مردن ها اتفاقات عجیبی یه ساعت بعدش آمد، نیم ساعت بعد که کفن مفن نشده هنوز، ازامات از زوج بعد از زوج، زوج آمد دید زوجش فوت شده، زوجم از فراق زوجش دق کرد فوت شد، و این فوت شدن زوج بعد از زوج کار دست میداد. چیه کار؟ خب کفن به عهده زوجه شد دیگه، موضوع محقق شد، زوجه فوت شده، زوج زنده است، کفن زوجه شد بده، موضوع که محققه میشه چیکارش بکنه؟ ولی که اگر مالی داشته باشه خب بده تمام، اما اگر مالش ناچیز سیر طباطبایی از این مسائل ریزی را مطرح میکنه، ولی مالی که دارد به این اندازه است که فقط برای کفن یکی از این دوتا کافی باشه، یا کفن خودش بشه یا کفن زوجش بشه، اینجا چیکار بکنه؟ اینجا میگه قدم علیها، زوج مقدم میشد بر زوجه، اون مالی که فرض کردیم دو نفرن هیچ چی دیگه ندارن، یه دونه کفن داشته، فوت شد، اون کفن پاچه فقط برای کفن داشت، اون کفن باید برای خودش مصرف کنه. چرا؟ برای اینکه کفن از اصل ترکه خارج می شود. در مسائل قبلی گفتیم ظاهرن سید می فرد، من در مسائل قبلی گفتم شاید ما هم مرور کردیم که کفن از اصل ترکه هست. خب کفن که از اصل ترکه بود طبیعتا مقدم می شود بر چی؟ بر ارث. زوج زوجی که الان فوت شده و مال داشته که کفن زوجه به عهده‌اش تعلق گرفته، الان بعد از فوت زوج به عنوان ارث باید ببره، ولی نوبت به ارث نمی رسد. چرا؟ چون که گفتیم کفن قبل از ترکه هست، عفوان کفن از اصل ترکه است. معنی اصل ترکه چیه؟ معنی اصل ترکه اینه که قبل از ارث، از اصل مال هست. طبق اون قاعده که قاعده هم مسلم هست مدرکن و فتوان، لذا باید اون کفن رو برای خود اون زوج هزینه کرد. حتی می فرماید که حتی لکان وضع علیها، زوج فوت شد، کفن رو گرفتن برای زوج گذاشتن، زوج آمد بالای سر زوجش که ودا کنه، آخرین دیدار رو داشته باشه، تا به زنش نگاهش افتاد که کفن شده است، از علاقهی که داشت از دنیا رفت. همچی چیزی شما فرض محال بکنید، از دنیا رفت، کفن برای زوجه گذاشته شده است، چی کنه الان؟ می فرد حتی لوکان وضع علیها، حتی اگر کفن برای اون زوجه گذاشته شده باشد، فیون زعومنها، از اون زوجه اونو بیرون بیاورد و برای خود افراد کفن کند. چرا؟ حکمشو گفتم برای شما دیگه، حکمشو شرحشو دادیم برای شما که از اصل ترکه است و اون کفن متعلق به زوج می شود، برای زوجه باید از مال دیگر اگر خود زوجه داشته باشد کفن کند، و اگر نداشته باشد از جای دیگه باید کفن تهیه بشود، که مسئله جداییست. الا اذا کان بعد الدفن، کفن کرد زوجه خودش را، دفنم کرد تا زوج آمد بالای قبر زوجش، شدت علاقه ای که فرض کنید از باب فرض ممکنی فرض کنید که اونقدر علاقه داشت به زوجش تا خاک دید و قبر دید افتاد از بین رفت. در اینجا که این فرد از دنیا می رود و به لقاء الله می پیوندد، دیگه کفن مال خودش نبوده، کفن مال زوجش نبوده، کفن مال خودشه. ولی نباید از قبر بیرون بیاورد. چرا؟ چون نبش قبر حرام است. و در اینجا امر دائر است بین واجب و حرام. به قواعد که مراجعه کنیم، نبش قبر اهمیتش بالاتر است از اینکه این فرد کفن بشود به وسیله مال خودش، چون نبش قبر در عین حالی که حرام هست، حد که حرمت، حد که میت هم دارد و اهمیت آن ثابت است. بر اساس اهمیتی که نبش قبر دارد، لذا از بیرون آوردن کفن بعد از دفن باید اجتناب به عمل بیاد و کاری نمی شود انجام داد. برای این مردی که اگر کفن دیگه ندارد، فکری بشود از بیت المال یا از طریق دیگر.
آقای حجت حسینی سوال پرسیدن که کفن از باب نفقه است، رضا بدهی است و باید از اصل ترکه بردارن. اینو گفتن با من سوال از دالی بپرسن، تأکیدم گرن که حتما بپرسن.
بله، سوال شما رو تا حدودی فهمیدم. سوال شما اینو که کفن نفقه است و نفقه در حال حیات که خب نفقه است، در حالی که فوت می شود، بعد از فوت که کفن تعلق می گیرد به عنوان یک حکم، یک واجب بر عهده زوج، این بعد از فوت جزء بدیهی زوج قرار می گیرد که زوج باید این را بدهد برای زوجش. خب این درسته در صورتی که خود زوج به کفن احتیاجی مبرمی نداشته باشد. اگه خودش به کفن احتیاج داشت، کفن برای میت از اصل ترکه است. اصل ترکه با مال الارث فرق میکند. نفقه که به عهده زوج هست، اون نفقه واجبی که تعلق گرفته باشد و انجام نگرفته، اون بعد از فوت اون فرد تعلق میگیرد به مالی که بعد از او باقی مونده، به ما ترک تعلق میگیرد به ما ترک. اما کفن که برای زوج از اصل ترکه هست، این نکته رو عنایت کنید. معنای اصل ترکه این است که آنچه که به جایی گذاشته است، اول این، اون جوابای بعدی رو کنار بذارید، این نکته رو بگید آقای حسینی. اصل ترکه معنیش اینه که هر چیزی که از اصل ترکه هست، فرد که فوت شد اول اون، بعد احکامی که درباره ما ترک میاد، بدیهی دارد، وصیت کرده، ارث، هر چی هست بعد از اصل ترکه، یعنی خود میت اونو با خود میبرد. تمام. مسئله بعدی، خب اینم معلومه، ازا تبرع به کفنها متبرعان سقط عن الزوج. اگر یک تبرعی پیدا بشود به کفن زوجه، که زوجه او را یک متبرعی تبرع کند، کفن بدهد، سقط عن الزوج، خب مسئولیت از عهده زوج ساقط می شود. چرا؟ تبرع جایزه، کار خیره، ثوابم داره، یک کسی آمد چنین کاری انجام داد، حکم شرعی انجام شد که وجوب کفن باشد، دیگه زمینه باقی نمیماند برای اینکه نه زوج کفن دوم بگیرد یا ممانعت کند. از طرفی حق منع ندارد، چون کار متبرع کار مشروعیه. از طرفی بعد از انجام کار که دیگه کار مجددی معنا ندارد، کار انجام شده، کفن صورت گرفته، اینجا سقوط اعتباری نیست، سقوط وجدانی و قهری است، قطعا ساقط میشد بلا شبهه ولا اشکاله. این مسئله بعدی رو هم بگیم ببینید چی میشه. مسئله بعدی، مسئله شماره 13، کفن و غیر زوجت من اقارب شخص لیس علیه و این کان مما یجب و نفقته علیه بل فی مال المیت و این لم یکن له مال یدفن و آریان. در این مسئله اختلاف نظر مختصر وجود دارد. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تذکره جلد 2 صفحه 15، میفرماید که کفن زیرحم کسی که واجب النفقه باشد، اگر مالی نداشته باشد، به عهده همین واجب النفقه می شود، که به قول آقای حجت حسینی که جزء نفقه به حساب بیاد. اما سید می فرماید که اقارب شخص که به اصطلاح واجب النفقه هم باشد غیر از زوجه، لیس علیه کفنه، کفن بر عهده این فرد نیست، کفن کسی که نفقش بر عهده این فرد واجب باشد کفنش هم واجب نیست، بلکه از مال خود اون میت استفاده بشود. و اگر برای اون میت مالی نباشد، یودفن و آریان، اون موقع باید اون کفن را.
آقای زندی پرسن که مستند این احکام همون روایت قبلی هست؟
مستند کنون روایت؟
مستند این احکامی که الان دارید میفرمایید همون روایت قبلی هست؟
قسمتی از روایت قبلی استفاده میشود و قسمتی هم اموری بود که مربوط به تعیین موضوع و تحقق موضوع حکم بود، که اصلا مثلا فرض کنید کسی تبرع میکند، دلیلش چیه؟ تبرع میکنه که تبرع جایزه، تبرع جایزه، کفنم شده، خب دیگه جا برای کفن دوم وجود نداره. سقط گفتن سقوطش وجدانی است، دلیلش اینجوری گفتیم. خب این ربطی به چیز ندارم، به ربطی به نص ندارم. اما علامه حلی در این رابطه مطلبی داشت که اشاره کردیم، انشالله شرحشو فردا که میگم وقت تام شد برای سلامتی آقا همزمان صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.